30 دقیقه به وقت کابل است و در نیم ساعتی که پیش رو داریم من و همکارانم با مجموعی از خبرها و گزارش ها از افغانستان منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز شنبه 13 ماه اسد سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 4 ماه اگست سال 2009 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. سرمنشی جدید ناتو با آغاز کارش در این موقف گفته است افغانستان نباید دوباره به مرکز تروریستان بین المللی مبدل شود. وزیر خارجه فرانسه از مذاکرات با طالبان میانه رو در افغانستان حمایت کرده است. وزارت خارجه امریکا در مورد موفقیت جنگ در افغانستان خوشبینی نشان داده است. پلیس کابل از اصابت حداقل 5 راکت در ناحیه 9 پایتخت خبر می دهد. صدر اعظم استرالیا تعهد کرده که با وجود هشدار تند روان اساکر این کشور از افغانستان بیرون نخواهند شد. سفیر امریکا در افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده که افغانها سرنوشت خود و کشورشان را تعیین کنند. یک قمندان طالبان پاکستانی که ادعا می شد به قتل رسیده در یک نوار ویدیویی ظاهر شده است. قصر سفید میگوید ایالات متحده هر اقدام را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. یک گروه تندرو شیعه مذهب در عراق توافق کرده که اسلحه خود را بر زمین گذاشته و به خشونت ها در آن کشور پایان می‌دهد. و پلیس عراق 36 ایرانی تبعید شده را به اتهام برخورد با نیروهای عراقی در کمپ اشرف دستگیر کرده است. همچنان در ادامه این مجله خبری خواهید شنید که برای نخستین بار شمار از کوهنوردان افغان به بلندترین قله نوشاخ کوه واخان در ولایت بدخشان بالا شدند. یکی از این کوهنوردان افغان میگوید:
تو هنوز ما هم یک تعداد قوانین را درست یاد نداریم. ما خود ما به ترینینگ ضرورت داریم که جامعه جهانی و سازمان بین المللی توریستی ما را هنوز هم ترینینگ های پیشرفته را بتا.
ضمناً نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غرب داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با خبرها و گزارشها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. سرمنشی جدید ناتو با آغاز کارش در این موقف گفته است پیمان اتلانتیک شمالی نباید اجازه بدهد که افغانستان دوباره به مرکز تروریستان بین المللی مبدل شود. اندروس فوراسموسن که در گذشته صدر اعظم دنمارک بود، روز شنبه به حیث منشی جدید ناتو انتخاب و جاگزین یاپ دهوب شیفر شد. راسموسن پیش از آغاز رسمی کارش گفته بود، از مذاکرات با طالبان میانه رو پشتیبانی میکند. او در نخستین بیانیه‌اش به حیث منشی عمومی ناتو از جامعه بین المللی خانه کمک‌های بیشتر برای بازسازی افغانستان شد. جزئیات بیشتر در این مورد را امید مرزبان پیشکش میکند.
منشی جدید ناتو اندرس راسموسن دیروز پس از آغاز کارش در این موقف گفت ناتو باید اجازه ندهد که افغانستان به یک لانه تروریستان مبدل شود.
Our mandate from the United Nations is clear.
ماموریت ما از سوی سازمان ملل متحد واضح است. برای حفظ امنیت جهانی خیلی مهم است تا از مبدل شدن دوباره افغانستان به یک پایگاه بزرگ تروریستان بین المللی جلوگیری کنیم. از نگاه اخلاقی هم دلیل عمده برای ماموریت خود داریم. هر کسی که به اساسات حقوق بشر و حقوق زنان باور دارد باید از این ماموریت حمایت کند. راسموسن همچنان گفت ناتو برای امنیت و بازسازی افغانستان به کمک بیشتر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیاز دارد. سرمنشی عمومی ناتو گفت پیمان اتلانتیک شمالی مسئولیت‌هایش در افغانستان را انجام خواهد داد، اما در این ماموریت به همکاری گسترده جامعه جهانی نیاز دارد. او افزود موضوعات چون تأمین صلح در افغانستان، تحکیم روابط ناتو با روسیه و گسترش روابط این پیمان با کشورهای مسلمان میانه رو در شرق میانه و شمال آفریقا در صدر اجندای کاریش جا دارند. در این حال اندریاس راسموسن روی فعالیت‌های ملکی در افغانستان تاکید کرد. منشی عمومی ناتو گفت ماموریت این پیمان در افغانستان پیروز خواهد شد، زیرا برای پیروزی در این جنگ میان مردم افغانستان، جامعه جهانی و پیمان اتلانتیک شمالی انگیزه‌های زیادی وجود دارند. سرمنشی جدید ناتو هفته گذشته پیش از آن که کارش را رسما آغاز کند در گفتگوی با یک رسانه دنمارکی گفته بود که از مذاکرات سیاسی با طالبان میانه رو پشتیبانی می‌کند. پیش از این مقامات بلندپایه دیگر به شمول جیمز فرمانده نیروهای نظامی ناتو جنرال استنلی مک‌کریستال قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان و ریچارد هالبروک فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان هم خواستار مذاکره با طالبان میانه رو شده بودند. دیروز وزیر خارجه فرانسه برنارد کوچنر هم در جمع افراد پیوست که از مذاکره با طالبان پشتیبانی میکنند. کوچنر گفت البته کسی باید با طالبان مذاکره کند، حداقل با طالبانی که آماده گفتگو و به زمین گذاشتن صلاحشان هستند. وزیر خارجه فرانسه افزود نیروهای ناتو باید در این راستا همکاری نزدیک کنند، زیرا مذاکرات به طور جداگانه و به سطح محلی با طالبان نتیجه نمیدهند. روز شنبه گذشته 29مین سرباز فرانسوی هم در افغانستان کشته شد. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از یک صفحه اینترنتی گزارش داده است که تنها در ماه گذشته جمعاً 70 سرباز خارجی در افغانستان جانهایشان را از دست دادند.
از اظهارات منشی عمومی پیمان ناتو شنیدید که میگوید نباید افغانستان دوباره به مرکز ترورستان بین المللی مبدل شود. وی دیروز در این مقام کارش را رسما آغاز کرد. آقای راسموسن قبلا از مذاکرات با طالبان میانه رو حمایت کرده بود. در این میان وزیر خارجه فرانسه نیز به سایر مقامات کشورهای غربی پیوسته و از مذاکرات با طالبان حمایت کرده است. پیش از این اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا راه مذاکرات با طالبان را برای ایجاد ثبات در افغانستان مهم دانسته بود. بریتانیا هم گفته بود که باید با طالبان میانه رو مذاکره صورت گیرد. هفته گذشته حکومت افغانستان تایید کرد که در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس با گروهی از مخالفین مسلح دولت روی آتش بس توافق کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مشاوران و فرماندهان برجسته آمریکایی در بلژیم نشسته داشتن و روی اوضاع در افغانستان بحث کردند. آنها گفتند نارامی ها در افغانستان به یک بنبست مبدل شده است. اما در این حال وزارت خارجه آمریکا با پیروزی در جنگ بر ضد شورشیان در افغانستان ابراز خوشبینی کرده است. امید مرزبان باز هم با ما در استودیوست و جزئیات گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را پیشکش میکند.
مشاوران و فرماندهان برجسته آمریکایی در بلژیم نشسته داشتند و روی اوضاع در افغانستان بحث کردند. آنها نارامی های افغانستان را یک بنبست خواندند. اما فقط یک روز پس از این اظهارات مقامات نظامی آمریکا، وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای در مورد جنگ در افغانستان ابراز خوشبینی کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا پی جی کراولی دیروز گفت جنگ در افغانستان چنان است که شما می دانید، اما ما اکنون مسیر آن را تغییر داده ایم. او افزود ما در افغانستان پیروزی را مشاهده می کنیم، هرچند این پیروزی خیلی برای ما گران تمام می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در پاسخ به سوال گفت ما از پیچیدگی جنگ در افغانستان چشم پوشی نمی کنیم. چنان احساس میکنیم که نوآوری را آغاز کرده ایم. به افغانستان منابع بیشتر میفرستیم، به جاهایی می رویم که قبلا در آنها حضور نداشتیم. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد گرچه باراک اوباما فرمان فرستادن 21,000 سرباز دیگر به افغانستان را صادر کرده است، اما ممکن قماندانان آمریکایی خواستار تعداد بیشتر سربازان برای مبارزه با شورشیان در افغانستان شوند. به نوشته اسوسییتد پرس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس همراه با رئیس کمیته لوید رستیزان کشورش امیرالبحر مایک مولن روز یکشنبه به بلژیم رفت و در آنجا با شماری از مقامات بلندپایه به شمول جنرال دیوید پتریوس، افسری که رهبری ماموریت آمریکا در افغانستان و عراق را به عهده دارد، ملاقات کرد. با گزارش شماری از خبرگزاری ها این دیدار مقامات نظامی آمریکا پنهانی بود و درباره نتایج آن بر رسانه ها چیزی گفته نشده است. مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا جف موریل گفته است در این نشست وزیر دفاع میخواست درباره اوضاع در افغانستان با مقامات برجسته نظامی صحبت کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:39 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و حالا مجله خبری این ساعت را با چند خبر کوتاه در مورد افغانستان دنبال میکنیم. پلیس کابل از اصابت حداقل 5 راکت در ناحیه نهم پایتخت خبر میدهد. به نقل از قماندانی امنیه کابل، در این حادثه که صبح وقت امروز رخ داد، یک کودک زخمی شده است. به گفته شاهدان و مقامات امنیتی، یکی از این راکت ها در خانه یک مقام ارشد وزارت داخله افغانستان اصابت کرده که تلفات به امراه نداشته است. جزئیات بیشتر این حادثه را در برنامه‌های بعدی از رادیو آزادی خواهید شنید. کیوین رات صدر اعظم استرالیا تعهد کرده است که با وجود هشدار تندروان، اساکر این کشور از افغانستان بیرون نخواهد شد. گفته می شود که شورشیان قبلاً از هدف قرار دادن پایگاه نظامی استرالیا هشدار داده بودند. آقای راد امروز به خبرنگاران گفت که می پذیرد ماموریت افغانستان در استرالیا از محبوبیت زیاد برخوردار نیست، اما وی تأکید کرد که مهم است تا جلو فرصت برای آموزش شورشیان گرفته شود. استرالیا در حال حاضر تقریباً 1550 سرباز در افغانستان دارد و ماه گذشته 11 عسکرش را در این کشور از دست داد. سفیر امریکا در افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده که افغان‌ها سرنوشت خود و کشورشان را تعیین کنند. روزنامه واشنگتن پست مقاله کارل آیکن بیری را زیر عنوان در افغانستان اینک زمان مناظره و تصمیم گیری فرا رسیده نشر کرده است. وی در این مقاله بر بی‌طرفی امریکا در انتخابات و اجرای مناظره میان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است. نکات مهم این مقاله را آرش همایون پیشکش می‌کند.
سفیر امریکا آقای کارل آیکن بیری در این مقاله می نویسد در حالی که تلاش به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان ادامه دارد، سیاستمداران افغان و جهان و ژورنالیستان در مورد دستاوردها و کمبودی‌های 5 سال گذشته قضاوت‌های می‌کنند، ولی انتخاب یک رهبر برای 5 سال آینده کشور صرف به خود افغان‌ها ارتباط دارد. سفیر امریکا در کابل می‌نویسد انتخابات افغانستان برای افغان‌ها این زمینه را مساعد می‌سازد تا برای اطفالشان یک آینده موفق و صلح‌آمیز را بسازند. وی میگوید 5 سال قبل افغانستان به مساعدت و رهنمایی جامعه بین‌المللی نخستین انتخاباتش را بعد از 20 سال جنگ، استبداد و بدبختی‌های ناشی از تروریسم خارجی برگزار کرده، بعد از آن در راه دشوار حکومت سازی گام نهاد. آقای اکنبری در مقاله اش نوشته است دولت افغانستان حالا مسئولیت دارد تا با انتخاب درست رهبران حق مردم را هدا سازد. جامعه جهانی در این انتخابات مردم افغانستان را مساعدت می کنند ولی نقش رهبری را به دوش نمی گیرند. اهمیت انتخابات در این است که هر رای دهنده باید بداند که در انتخاب رهبرش کاملا آزادی دارد و از برنامه ها و خط مشی کاندیدان باید آگاهی داشته باشد. این مسئله زمانی می تواند امکان پذیر باشد که کاندیدان در بینشان مناظرات جدی را انجام دهند. افغانان نیز باید بین خودشان در مورد این که کدام کاندید را شایسته می دانند بحث کنند. سفیر امریکا می نویسد در مقابل رئیس جمهور آینده افغانستان مسائل بسیار مهم وجود دارد تا حل ساخته شوند. رئیس جمهور آینده باید یک اردو و پلیس را ایجاد کند که مورد حمایت مردم افغانستان قرار داشته باشد. این که چگونه دارایی های عامه به شکل مسئولانه در برنامه ها و پروژه های مثمر استفاده شوند و این که جوانان چگونه باید آموزش یابند مسائلی هستند که در مقابل رئیس جمهور آینده قرار دارند.
در مورد انتخابات چه می دانید؟
می فهمم نفر که عکسش برای خود معلوم باشه برای من رای می دهد.
رایم تانوز که دکست دمور نگست برای چیر مخصوص.
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید حفریات را به منظور کشف آثار تاریخی در منطقه مس عینک ولایت لوگر از روز یکشنبه آغاز کرده است. رئیس باستانشناسی این وزارت به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت مصارف مالی این حفریات که 1 میلیون دلار می شود از بودجه دولت افغانستان پرداخته خواهد شد. به گفته مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ در منطقه مس عینک لوگر آثار تاریخی مربوط به قرن‌های قبل و بعد از میلاد موجود است که باید حفاظت شود. جزئیات را خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند تلاش‌ها جریان دارد تا قبل از آغاز کار استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر آثار باستانی در اطراف آن حفاظت گردد. رئیس باستانشناسی این وزارت بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که کار حفریات در منطقه مس عینک رسما بر روز یکشنبه توسط بیشتر از 20 باستانشناس افغان آغاز گردید و قرار است به زودی به پایان برسد. با گفته محقق محمد نادر رسولی در منطقه مس عینک ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر در ساحه 10 هکتار زمین ده ها اثر تاریخی مربوط به قرن‌های قبل و بعد از میلاد موجود است که قبل از آغاز کار برای معدن مس عینک که 3 سال بعد آغاز می‌گردد باید حفاظت گردد.
یک تعداد مجسمه و بعض آثاری که در این معبد و در این هومه از باقی مانده قبل از استخراج معدن مس عینک و این ساحه تخریب نشه و آثار از بین نره. ما کار خود آغاز کردیم که تا که بتانیم یک تعداد آثاری که در اونجا موجود است رو نجات داده باشیم.
آقای رسولی همچنان علاوه کرد منطقه مس عینک ولایت لوگر در سال 1980 میلادی توسط باستانشناسان شوروی سابق سروی گردیده بود که به اساس آن یک معبد مربوط به دوره بودیزم و یک اتاق نشیمن راهبان این دوره با سایر ملحقات آن در منطقه مس عینک موجود است. رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید سال گذشته نیز 3 مجسمه از منطقه مس عینک به دست آمد که به موزیم ملی انتقال گردیدند. با گفته آقای رسولی در 3 دهه گذشته مانند سایر بخش‌های افغانستان در منطقه مس عینک ولایت لوگر نیز حفریات خودسرانه صورت گرفته و تعداد آثار تاریخی از این منطقه به کشورهای مختلف قاچاق گردیده است. اما رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که برخی از مناطق کشور که دارای آثار تاریخی میباشند توسط آنها حفاظت میگردد.
شنیدید که حفریات به منظور کشف آثار تاریخی در منطقه مس عینک ولایت لوگر آغاز شده است. ساعت 7:46 به وقت کابل است و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. سرمنشی جدید ناتو با آغاز کارش در این موقف گفته است افغانستان نباید دوباره به مرکز تروریستان بین المللی مبدل شود. وزیر خارجه فرانسه از مذاکرات با طالبان میانه رو حمایت کرده است. پلیس کابل از اصابت حداقل 5 راکت در ناحیه نهم پایتخت خبر می‌دهد. در نتیجه این عملات یک کودک زخمی شده است. وزارت خارجه آمریکا در مورد موفقیت جنگ در افغانستان خوشبینی نشان داده است. صدر اعظم استرالیا تعهد کرده که با وجود هشدار تندروان عساکر این کشور از افغانستان بیرون نخواهند شد. یک قمندان طالبان پاکستانی که ادعا می شد به قتل رسیده در یک نوار ویدیویی ظاهر شده است. قصر سفید می گوید ایالات متحده هر اقدامی را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. یک گروه تندرو شیعه مذهب در عراق توافق کرده که اسلحه خود را بر زمین گذاشته و به خشونت ها در آن کشور پایان می دهد. و پلیس عراق 36 ایرانی تبعید شده را به اتهام برخورد با نیروهای عراقی در کمپ اشرف دستگیر کرده است. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غرب داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. برای نخستین بار شمار از کوهنوردان افغان به بلندترین قله نوشاخ کوه واخان در ولایت بدخشان بالا شده و ریکارد جدید را در این زمینه ثبت کردند. مربیان خارجی این کوهنوردان میگویند که ورزش کوهنوردی در افغانستان یک ورزش جدید در حال رشد است. قله نوشاخ کوه واخان حدود 7500 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. 4 کوهنورد افغان و 1 خارجی توانستند این قله کوه را فتح کرده و بیرق افغانستان را در آن به اهتزاز درآورند. جزئیات را خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
امرودین سنجر ملنگ دریا گرگلی خان و آفیت خان 4 افغان هستند که با کمک یک کوهنورد خارجی به نام لویسمون یا توانستند ریکارد جدید را در افغانستان ثبت کنند. آنان در جریان 3 هفته توانستند در ولایت بدخشان به قله نوشاخ کوه واخان بالا شوند. برای تشویق این کوهنوردان به روز دوشنبه مراسم در دفتر یوناما در کابل را اندازی شده بود که 2 کوهنورد افغان و رهنمای خارجی آنان حضور داشتند. در این مراسم لوئیس مونیا رهنمای کوهنوردان افغان گفت که ورزش کوهنوردی در افغانستان تازگی دارد، اما این ورزش در حال انکشاف است و افغانها در آینده دستاوردهای دیگری نیز در این زمینه خواهند داشت. لوئیس همچنان گفت در هنگام بالا شدن به این قله کوه برفکوش نیز رخ داد و افزود که این قله نزدیک به 7500 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. لوئیس و 2 همکار افغان وی گفتند که در برخی نقاط این قله بلند اکسیژن به اندازه کافی نبود و این تنفس کردن را مشکل می ساخت. آنان گفتند که سرانجام همه زحمت را تحمل کرده این قله بلند را فتح کردند. ملنگ دریا گفت که آنان به آموزش های بیشتر نیاز دارند.
تو هنوز ما هم یک تعداد قوانین را درست یاد نداریم. ما خود ما به ترینینگ ضرورت داریم که جامعه جهانی و سازمان بین المللی توریستی ما را هنوز هم یک ترینینگ های پیشرفته را بده و بعد از اون ما میتونیم که بیایم در افغانستان و شاگرد تربیت کنیم.
این کوهنوردان افغان که لقب پلنگان واخان را کسب کردند مدت 1 ماه در ایتالیا، 25 روز در فرانسه و 15 روز در افغانستان آموزش دیدند. قابل ذکر است که 6 سال قبل شمار از کوهنوردان خارجی نیز این قله را فتح کرده بودند.
شنیدید که برای نخستین بار شماره از کوهنوردان افغان به بلندترین قله نوشاخ کوه واخان در ولایت بدخشان بالا شده و ریکارد جدید را در این زمینه ثبت کردند. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 16 روز دیگر باقی مانده است و مردم در پایتخت و ولایات افغانستان انتظارهای زیادی از این انتخابات دارند. نظریات عده از باشندگان ولایت جوزجان را با هم میشنویم.
ما هر کس که دل ما هم واده که دل ما کشیده نه موادم که هر کس که دل ما خواست
هنوز تصمیم نگرفتیم.
هر تصمیم ما در پیش ما در دل خود ما هست که هر کس که در تصمیم که در پیش ما باشه ما از همو رأی خدا برای همو میدیم.
بابا امیر رئی جمهور رو آینده چی کار کنه باید اگر رئی جمهور شده؟
شرکت ها شده ما مردم توبکه باشه های من ما در این مسئولیتی کار بگیرم بچه ما در خاک ایران هفته ساله هستم بچه میرم دقانی کنجت هم ملا خود دیرم ایچی گیرم اینا ما یه چاسر گندم که مانده
رئی جمهور رو آینده چی کار کنه با مردم؟
آینده با مردم خدمت کنه.
چی خدمت کنه مثلا؟
خدمت کنه که مردم راحت کنه دیگه. مردم در بازار از خاک به سر از یک دست زمین نداره دوم خوردن نداره خدمت نکرده مردم خطاب قوام دیگران خدمت کنه که ملک ما آرام کنه.
رای در کسی میتیم که در ملت ما خدمت دوم در دولت ما کمک کنه در ما غریب
خدمت کنه. چی مشکلات داره؟
مشکلات زیاد است دیگه. مکتب نیست در منطقه ما مردم سرک نیست مقصد او مشکل داریم او زیاد مشکل داریم. برای ملت ما خدمت کنه برای خارو غریب هستیم ملت ما پاسمانده است.
در بازار بچه خاطر آمده چطور آمده؟
برای سودا یک سودا میخریم برای خانه ضرورت یک چای مثلا صابون دیگه ضرورت ها زیاد است دیگه.
نام آچلی گادگان
اون سوال آخشه
توقع شما از رای جمهور آینده چی هست؟ چی توقع دارد از رای جمهور چکار کنه؟
اینم کار غربی غربا کار پیدا کنه. ما را تا بیدار صدر پا میابتن نمیتونم غربی ما کم هستن
ما در انتخابات شرکت میکنم.
خدا کی رای خواهد دادیم؟
رای او دل خودم است که او سری است که اونجا ما برم پیش خود میسنجم هر کسی مورد اعتماد ما قرار بود ما است رای خود به اون میتونم.
ما از رئیس جمهور سوای بانده هر کسی که برنده باشه توقعی ما است که بسیبت که در خلال یک پاچه میربان رمدل دلسوز باشه به ملت عقمانده ما که چند سال متقابل تای جنگ های متامده قرار داشته کوشش کنه که یک حکومت سور آرام را در قدم بره بدن و همه بیرق اسلام ما را بالا سرفراز داشته باشه و بدن بسیبت یک رئیس جمهور بسیار مهربان دوستان خدمتگر جامعه باشه از قبل آپارتمان ها سرک ها دو کاکن بعد مردم تا منابع آب تایه بسازه و پروژه برق تایه بسازه یک حکومت آزاد پا برجا باشه ما دیگه توقع حکومت خبر ما نمیده هر حکومت باشه ما شکر میکشم.
نظریات عده‌ای از باشندگان ولایت جوزجان را خبرنگار رادیو آزادی در شهر شبرغان پرسیده بود. تحولات در منطقه و جهان را تا دقایق بعد ادامه میدهیم. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شبکه تلویزیونی اسکای بریتانیا نوار ویدیویی یکی از قماندانان طالبان پاکستانی را پخش کرده است. این قماندان عمر خالد نام دارد که چند قبل وزیر داخلی پاکستان از کشته شدن وی خبر داده بود. جزئیات بیشتر در این مورد را خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد.
قماندان عبدالولی که به نام عمر خالد شهرت دارد از جمله برجسته ترین قماندانان جنگجویان منطقه قبایلی مومن به شمار می رود. در ارتباط وی ده ماه قبل وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک و رسانه های پاکستانی اظهار داشته بود که قماندان عمر خالد توسط نیروهای حکومتی پاکستان در نتیجه عملیات نظامی کشته شده است. ولی تلویزیون برتانوی سکای نیوز یک نوار کوتاه ویدیویی وی را به نشر رسانیده است که وی در این نوار ویدیویی زنده و سلامت به نظر می رسد. عمر خالد به سکای نیوز گفته است که تحت قمانده وی در حدود 35,000 مرد مسلح فعالیت می نمایند. در این نوار ویدیویی 4 سرباز حکومتی که نزد وی گروگان می باشند نیز به نظر می رسند. عمر خالد می گوید اگر حکومت طرفداران وی را رها نماید این سربازان را به قتل خواهند رساند. حکومت پاکستان قبل از شایعات مرگ عمر خالد در بدل دستگیری وی جایزه 10 میلیونی را اعلان نموده بود. زمانی که رادیو آزادی از اکرام الله مومن سخنگوی گروه عمر خالد چند ماه قبل پرسش به عمل آورد که رهبری گروه را اکنون چه کسی به عهده دارد و در پاسخ به رادیو آزادی چنین گفت: قماندان عمر خالد وی اکنون زنده و سلامت به سر می برد. خبر مرگ وی بی اساس می باشد. نوار ویدیویی جدید عمر خالد این سخنان مقامات حکومت پاکستان را تحت پرسش قرار می‌دهد که در نتیجه عملیات نظامی در مناطق سوات و ملکان در حدود 2000 جنگجوی مسلح هلاک گردیدند و اکثریت قماندانان جنگجویان نیز در این عملیات کشته شدند.
گزارش بود از پاکستان و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. قصر سفید گفته است ایالات متحده هر اقدامی را که باید شود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت که بسیار مهم است تا از رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود. آقای گیبس از ابراز نظر درباره آن گزارش روزنامه نیویورک تایمز خودداری کرد که گفته بود مقامات آمریکایی با اسرائیل روی امکان اهمال تحریم‌های جدید از جمله جلوگیری از فروش بنزین به ایران بحث کردند. نیویورک تایمز قبلا گزارش داده بود که اداره باراک اوباما بررسی را آغاز کرده است که واردات بنزین و سایر مواد نفتی به ایران مورد تحریم قرار گیرد. یک گروه تندرو شیعه مذهب در عراق توافق کرده است که اسلحه خود را بر زمین گذاشته و به خشونت‌ها در آن کشور پایان دهد. گمان می‌رود این گروه در قتل 5 آمریکایی و اختطاف 5 مرد بریتانیایی در آن کشور دست داشته است. این توافق میان نوری المالکی صدر اعظم عراق و نماینده گروه اصحاب اهل الحق که به گفته آمریکا از سوی ایران حمایت می‌شود صورت گرفته است. سمیع العسکری یک مقام حکومت عراق گفته است این گروه توافق کرده تا اسلحه خود را بر زمین گذاشته و در پروسه سیاسیان کشور شامل شود. به گفته آقای العسکری صدر اعظم عراق نیز وعده داده است که برای رهایی اعضای این گروه از زندان‌های آمریکایی تلاش خواهد کرد. و یک مقام عراق میگوید پلیس آن کشور 36 ایرانی تبعید شده را به اتهام برخورد با نیروهای عراقی دستگیر کردند. این برخورد هفته گذشته در کمپ اشرف در ولایت دیاله صورت گرفت. مقامات عراقی تایید کردند که 7 نفر در جریان این برخوردها کشته و چندین تن دیگرشان زخمی شدند. کمپ اشرف از 2 دهه به این سو مکان برای اعضای حزب مجاهدین خلق ایران بود است. عبدالناصر المهدوی والی دیاله اکنون دستگیری و 36 تن را تایید کرده اما گفته است که آنها به ایران فرستادن نخواهند شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا در پایان خبرها و گزارش‌ها از افغانستان منطقه و جهان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غرب در مطلب از امید مرزبان.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون به افزایش تلفات نیروهای خارجی در افغانستان توجه کرده و در این مورد مطلبی نشر کرده است. به نظر نویسنده مقاله، طالبان معمولاً در تابستان حملات چریکیشان را افزایش می‌دهند، در حالی که در زمستان فعالیت‌های این گروه شورشی محدود می‌شود. اما سوال اینجاست که چرا در تابستان امسال تلفات نیروهای خارجی به طور خاص افزایش یافته است؟ به باور نویسنده مقاله اینترنشنال هرالد تریبیون، دو نکته مهم از عوامل عمده افزایش تلفات سربازان خارجی در افغانستان است. یکی تصمیم باراک اوباما مبنی بر فرستادن سربازان بیشتر به هلمند که خطرناکترین ولایت در افغانستان است و عامل دوم این که طالبان توانایی هایشان را در استفاده از بم هایی که در خانه می سازند بلند بردند. این نوع بم ها که معمولا در روی جاده های خاکی کارگزاری می شوند در ساختن آنها از کود کیمیایی و تیل دیزل استفاده می شود. تعداد از این بم ها از پوچک مرمی های سلاح ثقیل ساخته می شوند و زمانی که موترهای سنگین نیروهای خارجی با آنها برخورد می کنند انفجار رخ می دهد. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در ادامه مطلبش می افزاید از جمله 9 فرد خارجی که در روزهای شنبه و یک شنبه در افغانستان به قتل رسیدند جز یک تن دیگر همه قربانی انفجار بمب‌های کارگزاری شده در روی سرک شدند. همچنان روزنامه آمریکایی لاس آنجلس تایمز در مقاله تلاش‌های آمریکا برای بهبود اوضاع در افغانستان و پاکستان را بررسی کرده است. به نوشته روزنامه امیرالبحر مایک مولن در وزارت دفاع این کشور دفتر خاص را برای طرح استراتژی و جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی درباره افغانستان و پاکستان ایجاد کرده است. در این مرکز برجسته‌ترین کارشناسان به کار گماشته شدند. تأسیس این اداره نشان می‌دهد که مایک مولن با چه پیمانه به اوضاع در افغانستان و پاکستان توجه دارد. لس آنجلس تایمز می‌نویسد در استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا فرستادن 21,000 سرباز دیگر به افغانستان شامل است و طراحان آن به مبارزه جدی با شورش متعهدند. به نوشته روزنامه مایک مولن پس از مشوره با وزیر دفاع ایالات متحده دیوید مک‌کرنن قمندان پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان را برکنار کرد و به جای وی استنلی مک‌کریستل را در این موقف مقرر کرد. استنلی مک‌کریستل یکی از دستیاران برجسته امیرالبحر مایک مولن است. مک‌کریستل با حمایت مایک مولن قیودات جدی را به هدف کاهش تلفات ملکی بر نیروهای خارجی در افغانستان وضع کرد. او تاکید میکند که یکی از اولویت های اردوی امریکا حفظ افراد ملکی است، نه کشتن شورشیان. مکریستل گفته است برای فعلا حتی اگر بعضی نقاط در کنترل طالبان هم قرار داشته باشند مهم نیست، ولی آنچه اهمیت زیاد دارد آن است که از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود. مقامات اردوی امریکا میگویند مایک مولن برجسته ترین افسران امریکایی را به افغانستان فرستاده است. روزنامه لس آنجلس تایمز از یک افسر امریکایی نقل قول کرده که گفته است مولن واضح ساخته که افغانستان جایی است که او به تیم درجه یک خود در آنجا نیاز دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. مطالب تهیه شده در این مجله خبری تقدیمتان شد. ساعت 8 صبح